بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و صبحکم الله بالخیر. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. در محضر حضرت امام باقر علیه السلام بودیم، حدیث اخلاقی رو ایشون خطاب کردن به فرزند بزرگوارشون، عرض کردیم احادیث ائمه که با خطابات یا بنی هست خیلی احادیث مقتنمی هستن. حضرت فرمودن یا بنی، یه قسمتش رو توضیح دادی. حضرت فرمودن منازل شیعه ما رو بشناس، علا قدر روایتهم و معرفتهم، فإن المعرفه هی الدرایه غیر روایه. ما یک روایت داریم، در این روایتم عنایت دارید آقایان علما خیلی متعبد بودند که هر عالمی شخص بعد از خود را با روایت منتسب بکنه به امام. و همین جا دارد که من الحمدلله رب العالمین از دو بزرگواری که بلکه چند بزرگواری که محبت کردن ما را به سلسله روایات و اسناد و اجازات متصل کردن قدردانی بکنیم، به خصوص با اجازه کاملهی که حضرت علامه حسنزاده روحی له الفدا محبت کردن. و این رسم باید در حوزه ها باقی بمونه و این که روایات هم با چه باشد؟ با اجازات باشد. و اصلا نمیدونید وقتی که با اجازات چطوری است. و من عرضم اینه، هم روایت نیاز به اجازه دارد و هم درایت نسبت به اجازه داره. درایتی که برداشته است بله روایاته. بعد حضرت فرمودن به درایات لروایات یعل المؤمن الى اقصا درجات الایمان. خیلی عجیبه، اصلا درایات است که کارساز است. چرا؟ چون در روایت بله مطالب نقل می شود، در درایات سلام علیکم یا الله صبحکم الله بالخیر، مطالب بر جان می نشیند و جان راه می افتد. یعنی اون سیر و سلوکی که میگین بله برای همینه. و سعی کنید که با درایات سر و کار داشته باشید، درایاتی که مؤمن رو بالا می برد، درایات بله. خدا درجاتش رو متعالی بکنه. بین الطلوعین وافی رو در محضر حضرت حاج آقای بهاءالدینی بودیم، قدس الله نفسه و زکیه، چون تعبیر زیبایی می فرمودن انقدر با روایات سر و کار داشته باشید که لحن هر امامی را از روایتش متوجه بشید. دیدید این آقایان و ادبا سبک شناس هستن، در سبک شناسی یه مطلبی رو میبینن حتی به جایی میرسن، سلام علیکم یا الله صبحکم الله بالخیر، مطلبی رو از یک بزرگی از یه ادیبی تقطیع میکنن میدن به دست شاگرد ادیب شناس، به محض این که میخواند میگه این لحن حافظه، این لحن سعدیه. ما در روایات اصلا در رجال هم دو تا مبنا داریم. یک رجال مبنایی این است که ما بریم به سراغ اسناد رو ببینیم تا متصل کنیم روایت را به معصوم، و یک مبنا این است که از متن حدیث ما روایت را بشناسیم. ما از کسانی هستیم، گفت مرحوم آقا نظرش چیست، گفت مرحوم آقا نظرش قائل به تفصیله. ما گفتیم نه این نه آن، هم این هم آن. یعنی ما گاهی از اوقات نیاز به سلسله اسناد داریم، اما گاهی از اوقات هم نه، یک کسی وسیله به جایی که روایت رو میبیند اصلا میتونه بگه چطوری. و این اتفاق در محضر حضرت آیت الله بهاءالدینی اتفاق میفتاد، چون من خودم روایت رو انتخاب میکردم، تفسیر و توضیحش رو میدیدم، روز میامدم خدمت ایشون میخوندم، ایشون هم با همون حال بین الطلوعینشون که دیگه اعمالشون رو انجام داده بودن، حال ملکوتی عجیبی داشتن، یه تأمل میکردن دو آقای وقتا دستشون بالا بود، آقا این اصلا نیازی به سند ندارد، اصلا نیازی به سند ندارد، همینطوره. لذا عرضم اینه که این بله درایات رو خیلی رعایت کنی. ادامه حدیث اینه: انی نظر تو، حضرت دارن بحث درایت رو، یعنی درست ببینید امروزی ها یه علمیست به نام علم مهارتی، اینایی که تو مهارت ها هستن میگن مهارت دوره کارآموزی علوم و علماست. اصلا خود حضرت مطلب رو بیان کردن، سیره رو هم بیان کردن، یعنی یکی از احادیثی است که براش آره برنامه ریزی بکنی. حضرت فرمودن انی نظر تو فی کتاب لعلی علیه السلام و السلام، در یک نوشته یا نامه حضرت، چون کتاب هم برنوشته اطلاق میشه هم برنامه، در یک نامه یا نوشته حضرت دیدم، فوجد تو فی الکتاب، در این نامه این حرف رو دیدم، ان قیمت کل امرئ و قدره معرفته معرفته. در کتاب حضرت دیدم که ارزش هر انسانی به چه است؟ به معرفتشه. بله این بله داشمشتی ها وقتی میخوان به هم اهانت کنن میگن خیلی بی‌معرفتی. آره در فوشای داشمشتی خیلی بی‌معرفتی، خیلی بی‌معرفتی، خیلی فوش سنگینیه، یعنی تو هنوز معنی محبت رو نفهمیدی، رابطه منو با دوستی تو نفهمیدی، خیلی بی‌معرفتی. آره نکنه خدایی نخواسته فردای قیامت فرشته ها به ما نعوذ بالله بگن خیلی بی‌معرفتی، نعوذ بالله، استغفر الله ربی و اتوب الی و اعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا. بعد حضرت فرمودن ان الله تبارک و تبارک و تعالی، در محضر بله این اصول کافی مصحح حضرت استاد حضرت علامه حسنزاده ان الله و تبارک و تعالی داره. من اون اولی که اصول کافی ایشون دیدم گفتم آقا اینجا مثل که یک واوی اضافه شده، گفتن نه خیر آقا یه واوی کم بوده گذاشتیم. و ان یا الله سبحکم الله بالخیر، ان الله و تبارک و تعالی، چون دو تا اسمه و تبارک و تعالی در تصحیح بله در کافی مصحح ایشون و یکی از بهترین نسخه هاست، ان الله و تبارک و تعالی یحاسب الناس علی قدر ما آتاهم من العقول فی دار الدنیا. محاسبه الهی هم بر اساس معرفت الهی است. لذا اینی که میگه من عرف نفس فقط عرف ربه، هر کی که در این دنیا معرفتش بیشتر باشه فردای قیامت راحت تره. اجازه میفرمایید آخرین توصیه رو داشته باشم که برای این برنامه ریزی بکنید، برای معرفت شناسیتون برنامه ریزی بکنید، که معرفت شناسی ما گامهای تعالی اخروی ما، یعنی هرچی که ما در اینجا آگاه تر باشیم فردای قیامت ما روان تریم. البته نه آگاهی بفرمود علوم اصطلاحی، آگاهی که دیگه برمیگردد به سیر و سلوک جان ما و همون درایتی که مطرح شد. حدیثم خدمتون عرض کردیم بله در معانی الاخبار صفحه 1 و 2 همون اوائل در کافی هم هست، ملاحظه بفرمایید، و در جاهای مختلف حدیث نقل شده. انشالله تبارک و تعالی خدا به همه من و شما توفیق بده که بتونیم انشاءالله اون چه که خدا برای من و شما مقدر کرده انشاءالله بهش برسیم. تکلیف خیلی تکلیف سنگینی است، هم بکوشید در روایات و هم تلاش بکنید در درایات، و برای روایاتتون و درایاتتون برنامه ریزی کنید. نباید شبان روزی بر ما بگذرد و ما حداقل حدیثی رو از احادیث نخونیم. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم، در مسئله چندم بودیم؟ بله در مسئله 8 تحریر بودیم، عبارت مرحوم صاحب جواهر رو خوندیم. مسئله 8 که بودیم این بود که اگر یک زمین مزروعی بین چند نفر بله اینها شریک هستن، چطوری اینو قسمت کنن؟ سلام علیکم، یا الله سبحکم الله بالخیر. بعد آیا اینها رو با همدیگه تقسیم بکنن یا جدا جدا تقسیم بکنن؟ حضرت امام فرمودن یک وقت این قصیدن کانه او سنبولن، یعنی یک وقت هست که سبحکم الله بالخیر آجان من، یک وقت هست که این مزرعه قابل جدا شدنه، یعنی دیگه گندمش به ثمر نشسته، و یک وقت هست که اینجوری نیست. خب فرق بین این مسئله با مسئله سابق رم خدمتون عرض کردیم. مرحوم صاحب جواهر عبارتشون این بود که لوکان بینهما ارزن و زرع فیها فطلب احدهما قسمت الارض، بعد فرمودن اجبر الممتنع لما عرفته من وجوب ایصال الحق الى صاحبه ما عدم الضرر، اگر ضرر نداره هر کس که طالبه باید حقشو بدن. و هو هنا کذالک فان الزرع کلمتا افداد، مثل جاییست که در یه خونه با اساس شریکن یکی از شرکا اومده میگه سهم منو بدید، باید از اون متا هم سهمشو جدا بکنن. فلا یمنع من قسمتها، بین پس نظر صاحب جوار اینه که هم در اینجا باید قسمت صورت بگیره و بعدم ایشون دارن که بله فلا یمنع من قسمتها، نباید مانعی از قسمت باشه. وقتی که مانعی از قسمت نبود یعنی چی؟ یعنی باید بقیه رو اجبار بر تن دادن به قسمت بکنن. اما مرحوم شیخ در مفسود عبارت رو خوندیم که اما این طالب قسمت از زر وحده لم یجبر الاخر علیه لان تعدیل از زرعه به سهامه لایم، که شو فرمودن که زر بله. و جالب اینه که خدمتون عرض کردیم حضرت امام در اینجا که میرسن عرض کردیم با مسئله سابق یه تفاوتهایی دارن که ما با کمال معذرت از ایشون این نقد رو ما بر ایشون داریم. و صورت دیگر اینه، صورت سوم و چهارم، پس یک وقت هست اینا قابل جدا شدن هستن، یک وقت هست قابل جدا شدن نیستن. حضرت امام در مسئله سابق که درخت بود، درخت رو تابعه بله زمین می دانستن، اما در اینجا محصول رو تابع زمین نمیدونن. که اینم ما یک نقدی بر حضرت امام داریم که ما عرضمون اینه با کمال معذرت از ایشون و کسانی که مبنای ایشون رو دارن، ما باید مراجعه به عرف بکنیم ببینیم عرف آیا این مزرعه رو تابع زمین میداند یا نمیداند. بعد عبارت حضرت امام اینه هازا اذا کان قصیلا او سنبولا، این در صورتی است که مزرعه یا قصیل باشه قابل جدا شدن باشه با ساد، یا این که شکوفه است که جدا نمیشه. اما اذا کان حبا مدفونا، اما یه وقت هست مثل که الان مهر ماه دیگه فصل کشاورزی کشاورزها الان داره فصل گندمکاریشون زارن در فصل زراعتکارا، الان گندمی رو زیر زمین کرده، الان زمین رو با همین گندم کشت شده یا محصول دیگه میخواد بفروشه. او مخزرن فی الجمله، یا نه سبز کرده اما هنوز طوری نیست که گیاه طوری باشد که بتونن تشخیص بدن که این چقدر بله الان میدونید از نظر بی هم گاهی وقتا اگر قابل تشخیص نباشد بی قراری میشه و بی را هم باطل میکنه دیگه، در بحث بله بی خوندیم. فلا اشکال فی قسمت الارض وحده ها و بقاء الزرع علا اشاعته، حضرت امام دارن که اشکال نیست که ما زمین رو به تنهایی تقسیمش بکنیم اما زر رو بر اشاعه خودش بگذاریم. مثلا بگیم یه تن گندم الان تو این مزرعه کش شده به شراکت، در این شراکت باشه، اما زمین رو چه کنیم؟ زمین رو تقسیم بکنیم. ول احوت، حضرت امام احوت دارن، این احتیاط چه احتیاطیه؟ علما نظر بدید احتیاط مستحبیه، چرا؟ چون قبلش فتواست. احسن به دقتتون. ول احوت، احوت اینه افراز و زرعه بل مصالحه، ایشون میفرمان احتیاط اینه که زمین رو چه بکند؟ بله مصالحه بکند. خب با کمال معذرت از حضرت امام، ما مبنامون در این مسئله تقسیم زرع به اینی که بفرمایید با محصولش باشه، ما عرضمون اینه با کمال معذرت از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و کسانی که مبناشون اینه که ما یک مراجعه به عرف میکنیم، اولین کار ما باید مراجعه به عرف باشه و عرف رو هم ما متغیر میدونیم، عرف مبتلا به رو میدونیم، کاملا مسئله مراجعه ما عرف رو عرف مبتلا به میدونیم، عرف مبتلا به یک و خاص نوع عرفه، خیلی عنایت داشته باشید. گاهی وقتا چه هست؟ نوع عرف بفرمایید اشخاص عرف خاصه. مثلا الان فرض کنیم ما در قم میخوام مبتلا بهمونه یه زمین رو تقسیم بکنیم، باید مراجعه به عرف عام یا عرف خاص. عرف خاص یعنی عرف کشاورزا، عرف خاص یعنی عرف کشاورزا، عرف متخصصین کار مراجعه میکنیم ببینیم اینها زمین رو چطوری میدونن. و گاهی از اوقات با کمال معذرت این فرد مطرح نشده، گاهی وقتا انقدر توجه به زمین است که توجه به محصول نیست، اصلا توجه به محصول وجود نداره. یا و به عبارت بهتر مثلا اون حد بله، اما گاهی وقتا نه، زمین افتاده است اما اون محصولی که کشت کرده مهمه. در زمین‌های بایر که الان آباد کرده زمین ارزش ندارد، اما چه ارزش دارد؟ اون محصولی که کشت کرده. لذا ما عرضمون اینه باید ببینیم اولا چه کشت کرده، آیا در نفس این کشت آیا محصول تابع زمین هست یا نیست. لذا این فرمایش که حضرت امام بله در اینجا زراعت رو تابع ندانستن، شاید یه جهتش همین تو ذهن مبارکشون بوده، یه دفاع از ایشون داشته باشیم، شاید تو ذهن مبارکشون همین بوده که ایشون آمدن بله گفتن در بعضی از جاها شاید زرع تابع زمین نباشه و مزرعه یه جور دیگه حساب میشه. اما گاهی از اوقات نخیر، واقعا بین اینها جدایی است و اگر بین اینها جدایی باشد ما عرضمون است که هر یکی قسمت جداگانی باید داشته باشن، قسمت جداگانی. بله این پیشنهادی که حضرت امام دادن من از زمین راه حل خوبی ارائه دادن، ول احوت افراز و زرع بل مصالحه. و عنایت دارید تفاوتی که ما با مبنای حضرت امام داریم اینه که با بعضی از دیگران هم داریم، اینه که ما صلح رو ابتدایی هم میدونیم. یعنی بفرمایید شما الان بدون هیچ سابقه ای با دوستتون قرارداد صلح امضا میکنید، ما این رو مشروع میدونیم. اما بعضی از آقایان فقها میگن صلح باید منوط به چه باشد؟ منوط به اختلاف و نزاع باشه. ما صلح رو ابتدایی هم میدونیم، چون ابتدایی میدونیم شاید گاهی از اوقات در خیلی از مشارکت ها قبل از وجود اختلاف اصلا قرارداد صلح رو پیشنهاد میکنیم. لذا این رو به چون بحثمون بحث بانکداری است، در قراردادهای مشارکتی چون ما باید راه‌های برون رفت و راهکارم بدیم دیگه، همش نباید احکام بدیم که خیلی‌ها به چالش بیفتن، باید راهکارم بدیم. ما راهکاری که در مشارکت‌های بانکی و کلان داریم ارائه می‌کنیم این است که قبل از این که اختلافاتی پیش بیاد اینها به قرارداد مصالحه و صلح ضمن عقد خیلی جلو و خیلی از اختلافات رو بگیرن. و این یک کاریست که شرعی هم هست، یعنی در ما عقد مشارکت رو برخلاف این که بعضی گفتن در عقد مشارکت بله شرط ضمن عقد صحیح نیست، نه ما عقد میدونیم کلیه عقود رو شرط ضمن عقد رو قائل هستیم، مگر جاهایی که شرط ضمن عقد اصلا خود عقد رو بیاد مفادش از بین ببره. البته در اونجا هم داریم که اگر کسی میدونه و داره باز به هر دلیلی داره خصوصیت میزنه بازم اشکالی نداره، چون در واقع شرط ضمن عقد را ما یه عقد جدید میدانیم که این عقد جدید در ضمن عقد دیگری میاد و اون عقد دیگری اگر منعقد بشود کما هو این که مولا اون رو تصریح و تثبیت کرده این اشکالی نداره. اجازه بله چرا فرمودید؟
مصالحه
نه نه اون قراری که چیز جای خودشه، در صورت که شرایط دیگه نباشه. اما یک وقت هم هستن چون دارن پیشگیری میکنه، دو نفری که ما پیشنهادم دادیم صلح بیارن تو قرار دادای مشارکت برای همینه، عقل مصالحه میذارن که اگر کم و زیادی بود و اختلافی به وجود آمد، ما این اختلاف را با قید مصالحه چه میکنیم؟ برطرف میکنیم با عقل سود. اجازه بفرمود من یه متنی رو بخونم از مرحوم میرزای قومی. این جامع شتات مرحوم میرزای قومی رو فراموش نکنید. کتاب شناسی یکی از ابزار استنباط ماست، ما باید کتاب ها رو بشناسیم. جامع شتات، بله، کتاب استفتائی با مبانیه. یه وقت هست استفتا فقط فقیه جواب مسئله میده، خب این رساله عملیه است و یه استفتایی است و خوبم هست و جواب سؤاله و جالبه، اما گاهی وقتا فقیه جواب سؤال رو هم میدهد، مبنای سؤال رو هم و جواب سؤال رو هم میاره، بله، استفنادی میشه و این خیلی مهمه و این خیلی مهمه. یعنی دیگه به عبارت بهتر از استفتاء عملی بدون اومده به استفتاء بفرمایید علمی هم رسیده. یعنی اگر یه محققی خواسته باشد مبنا رو دست بیاره، راحت میتونه مراجعه داشته باشه که این فقیه مبنای فقاهتی است. جامع شتات خیلی کتاب بسیار خوبیه، خدا درجاتشون متعالی کنه، باز برای دوم مرتبه امروز نامشون اومد. حضرت حاجی بهادینی شون میفرمودن ما بین الطلوعین 30 دوره قوانین میرزای قومی رو گفتیم. شون با همین تعبیر میفرمودن آقا تو فیضیه و دارالشفا ما قوانین ایشون رو بحث میکردیم، اما سر قبرش میرفتیم شفا میگرفتیم، سر قبرش میرفتیم شفا میگرفتیم، حاجت میگرفتیم. بله، و اینجوری مرسومه که جناب میرزای قومی در یک مکاشفهی در یک تمثلی فرمودن شفاعت مردم قوم به دست من در قرار داده شده. این چنین چیزی هم بین آقایان سالکین و سلاک معروف و حرفی است. در این حال، بله، از این کتاب میرزای قومی غفلت نکنید. من این عبارت ایشون رو بخونم، خیلی بیشتر به خصوص با سوالی که عرضه کردن در تقسیم اجبار و ترازی که قبل از شروع درس داشتید، که متشکرم، هم این تقریرتون رو ادامه بدید و کار خوبی است. با این کتابی که در دست ماست، سوال 139، سوال، بله، جامع شتات، بله، جامع شتات رو اجازه بدید من صفحه‌شم بگم، با این جلدهای جدید، جلد 3 صفحه 276 به بعد. سوال: مال مشترک قابل قسمت اجماریه تعریف آن چیست؟ خیلی ایشون بله، سوال 139 خیلی دقیق ایشون جواب داده، و یکی از این که مبانی ببینید چقدر دست این بزرگوار بوده. جواب: باید دانست که اصل در مسئله قسمت در اغلب موازه حدیث نفی ضرر است. حدیث نفی ضرر رو هم یادداشت کنید، وسائل جلد 17 باب 12 حدیث 3 4 5. پس این اصلا مبنا روشون دادن. ما در بحث قسمت اونی که اولویت داره چیه؟ حدیث نفی ضرره. یعنی باید ببینیم که آیا قسمت ما برای دیگری ضرر دارد یا ضرر ندارد، و آیا این ضرر رو باید در تزاحم حقوق آیا مرتکب شد یا نه، و به سبب آن در بعضی مواضع اجبار و به سبب آن در بعضی از مواضع اجبار بر قسمت می شود و آن را قسمت اجباریه می نامند. ماشاءالله به این فقیه جامع شرایط خوب، چقدر زیبا. پس اونجاهایی که گاهی وقتا یکی از شرکا میاد تقسیم رو طالب میشه و ما باید تن بدیم، و اونجایی که بخصوص چه هست؟ پس ببینید ایشون اجبار رو در جایی گرفت. ما الان اجبار رو گاهی وقتا تو ذهنمون میاد که یه چیزی که مثلا ضرری نداره، ایشون معلوم شه که ضرر هم هست، منتها به اجبار باید چه بشه؟ تقسیم بشه، و این خودش یک مبنایی است که باید رعایت بشه. و در بعضی موقوف است به رضایت شریک که آن را قسمت ترازی بگیرد. پس قسمت ترازی و اجبار روشن شد. اونجاهایی که ما نسبت به رضایت داریم میگیم قسمت ترازی، اونجایی که میگیم بله رضایت بود نبود کارایی نداره بهش میگیم قسمت اجبار.
همین شهر و قیمت گذاری این اعتبار تراز اینا چه نسبتی با اینها دارن؟ یعنی در هر سه
تقسیم میاد اجبار اعتراض یا نه؟ طبق اون مبنایی که ما داشتیم بعضی این اقسام را تداخلی نمیدونن، ما قائل به تداخلی بودن این اقسامیم، یعنی شاید در یه جایی ما بتونیم به اونی که اقل و ضررن هست ما باید راه رو بریم، و بخصوص با پیشنهادی که ما تقسیم به قیمت رو هم جزء بله اقسام میدونستیم. اجازه بدید به ادامه شما من بخونم. پس به این سبب مقسوم منقسم میشود به اقسام بسیار، مقسوم قسمه به اقسام بسیاری تقسیم میشود. وقت تمام شده. قسم اول آن است که مقسوم مثلی باشد، اونی که میخوام تقسیمش بکنیم مثلی باشد، از قبیل حبوبات و ادهان روغنها، و خلافی نیست در این که هرگاه احد شرکا طلب قسمت کند ممتنع را اجبار می کنند بر تقسیم از برای رفع ضرر که ناشی از منع تسلط بر مال است بالاستقلال. یکی آمده مثلی هست و وقتی هم که مثلی باشد میاد میگه سهم من از این روغن یا از این حبوبات بدید تقسیم بکنم، و همچنین قیمت متساوی الاجزا که توان آن را تعدیل کرد. عبارات قدیمی ساعت مال نسل اون زمانه که در واقع میتوان اون را چکار کرد؟ تعدیل کرد. اگر مثلی هم باشن که در بعضی دیگه مصادیقش خودتون میدونید، بازم بدون حاجتی به زیاد و کم کردن حساس و رد کردن چیزی خارج از مقصود. ماشاءالله به فقیه واره ایشون آمدن که رد همیشه در کجاست؟ رد در جاییست که ما اضافه بر اونی که ما داریم یه چیزی ذمیمه میکنیم. پس ما افرازی داریم، افراز در مثل داریم، افراز در متساوی الاجزا داریم و تعدیل داریم، و به فرض تعدیل این است که از خود شی ما تعدیل میکنیم، و رد آن است که یه چیزی از خارج ذمیمه میکنیم. مثلا میگیم این قسمت با اضافه این قسمتی که داریم اضافه میکنیم، مثل زمین متساوی الاجزا و خانه متساوی البنا. بسیار عزیز من وقت تمام شده. بله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.